17 بهمن ماه جلسه 57
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که تا به حال 10 مورد از اموری که در ارتباط با مسجد از محرمات بودن بحث شد، جز 2 مورد اخیر ما همه را قبول داشتیم که اینها جزء محرمات، اتلاف مسجد یا تخریب آن، بیع مسجد، ایجاد هر تغییری در مسجد، اجاره و ارض المسجد، غصب المسجد، هتک حرمت مسجد، المنع عن مساجد الله یا من مساجد الله، حضور شما عرض کنم که تزیین مسجد به ذهب، نقش مسجد به صور، اینها حالا تو ذهن منه، ایشون 9 تا عنوان، 10 هم بود، حالا خاطرم نیست. حالا 11 عنوانی که در ارتباط با مسجد از محرمات شمرده شده که مرحوم سید هم در عروه آوردن، جلد 2 عروه صفحه 405، تحت عنوان این که ولا ادخاله فی الملک ولا فی الطریق، لا یعنی لا یجوز، قبلش راجع به بیع و اینا گفتن، عطفه لا یجوز و حرام، جایز نیست ادخال المسجد فی الملک یا ادخال المسجد فی الطریق. عنوان اینه. تحت عنوان المسجد و الطریق یا والملک، 2 بحث کاملا عکس هم و جدای از هم مطرحه. 1 بحث رو قبلا در تحقق مسجدیت آوردیم، اونجا بحث این بود که آیا می شود طریق را، مسیری که راه رفت و آمده، طریقی هم هست الان مستعمله، این رو کسی برداره و مسجد قرار بده، اتخاذ و طریق مسجدن، جعل و طریق مسجدن، اصلا چنین وقفی منعقد میشه یا نه؟ اونجا گفتیم که قطعا نمیشه، این طریق متعلق حق عموم شهروندان و رهگذران هست و نمیشه اینجا رو کسی برداره مسجد کن. و همچنین گفتیم که مکانی که ملک غیره، مال دیگریست، یا وقف شده برای جهات دیگر، برای مدرسه بودن، اون ملک رو هم نمیشه مسجد قرار داد، اتخاذ الملک مسجدن، اونم گفتیم وقفش درست نیست، منعقد نمیشه. اونا تو بحث تحقق مسجدیت مطرح شد که در چه مکانهایی مسجد محقق میشه، وقفش درسته و چه مکانهایی نمیشه، بحثش اون. حالا بحثی که الان داریم در عنوان 11 از محرمات اینه که ان یؤخذ من المسجد فی الطریق او الملک، مکانی مسجد شده قبلا و صیغه وقفیت خونده شده، همه چی کامل، حالا شخصی یا مجموعه‌ای فرقی نمی‌کنه، دولتی، هر که، یک اهالی روستایی، منطقه‌ای بخوان بخشی از این مسجد رو بگیرن و این رو طریق قرار بدن، از مسجد بودن درش بیارن، این میشد که یؤخذ من المسجد فی الطریق، جایی که مسجد بود حالا میخوان قسمتی از او رو راه قرار بدن. آیا این کار شرعا جایزه؟ یا اینکه مکانی که مسجد بود، خب این زیاد پیش میاد، موقوفات معمولا از اون اموالی هن که مظلومن و هر کسی زورش برسه تصرفاتی انجام میده، سندم به اسم خودش حتی میگیره با پارتی بازی و امثال و زالک، بیاد قسمتی از مسجد رو از مسجد جدا کنه به ملک خودش ضمیمه کنه، جزء ملک خودش قرار بده، حالا مزرعه باشد، ساختمان باشد، هرچی، این میشه یؤخذ من المسجد فی الملک، مسجد رو داخل بکنه در ملک خودش، قسمتی از مسجد رو طریق قرار بده، تا چه رسد به این که کل مسجد رو ویران بکنه و طریق و جاده قرار بده، یا کل مسجد رو ملک خودش قرار بده، ضمیمه کنه و همه اینا رو شخم بزنه و بعد از مدتی هم دیگه هیچی، نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان، هیچ اثری هم از مسجد دیگه نمونه. سوال این است که هل یجوز ان یؤخذ من المسجد فی الطریق، راه قرار بده قسمتی رو، او فی ملک، داخل ملک خودش قرار بده، ام لا یجوز. خب حالا توضیحش روشنه، طرح مسئله اینه، صورت مسئله اینه، عبارت سید رو هم در عرمه خوندیم که فرموده ولا ادخالهو، یعنی مسجد فی الملک ولا فی الطریق. خب اصل قضیه که این کار حرامه و جایز نیست، این دیگه هیچ بحثی نمیخواد، روشنه روشنه. فلذا صاحب جواهر قدس سره در جلد 14 صفحه 95 فرمودن که این غیر واحدی از اصحاب سره، که این کار حرومه، مسجد رو نمیشه کلش رو یا بخشیش رو طریق قرار بدن یا ملک خودشون قرار بدن. بعد بالاتر میرن، شهید در روز الجنان نسبته الیهم، میشه اجماع، او گفت غیر واحدی یعنی کثیری، این ادعای اجماع کرده. از اینم بالاتر میرن، بل هوه، این تعبیر رو ما میپسندیم، هوه که اندهو من القطعیات، از مسلماته که این کار حرامه، این لم یکن من از ضروریات، بعید نیست که ادعای ضرورت فقه در مسئله بشه، اگرم دیگه از ضروریات فقه نباشد، از مسلماته که این کار جایز نیست نسبت به مسجد. خب چرا جایز نیست؟ دلائل عدیده، دلائل متعددی داره. یک، خب این کار تخریب مسجده. اگر مسجد بنا داره، ساختمان داره، فقط زمین نیست، خب این بنا رو خراب کرد، قسمتیش رو طریق قرار داده، حالا از اینجا رفت آمد میکنه، یا قسمتیش رو خراب کرد و داخل ملک خودش قرار داد، تخریب مسجد خب حرامه. قبلا هم که گفتیم که از موضوعات جدا این تخریب، گاهی وقتا ممکنه تخریب نباشه، زمین هست، مکان مسجد فقط زمینه، بنا نیست، ولی بالاخره این کار تغییر در وقفه، تبدیل وقفه، خلاف نظر واقف هست، الوقوف کذا. از این جهت هم بارها گفتیم هر گونه تغییری و تبدیلی در وقف جایز نیست، مگر موارد خاصی که به مصلحت باشه برای توسعه و امثال و ذالک، این از اون موارد نیست، کار 100% کار نادرست. علاوه بر اینا اصلا عنوان غصبیت داره این کار، تصرف در مال که ملکش نیست، مال محترمه، این بدون این که رضایتی باشد، اذنی باشد، کار 100% غصبه، غصبم که قطعا حرام. خب بنابراین اصل قضیه ایناست. حالا ممکنه بفرمایید که اینا که بحث شد دیگه، قبلا تخریب مسجد رو جدا بحث کردیم، تغییر وقف رو جدا بحث کردیم، غصب را جدا بحث کردیم، همه اینا درسته، بحث شده، اما در اون مباحث دیگه کاری نداشتیم دنبالش، اینجا رو چی کار میکنه، یا الان طریق قرار داده، ملک قرار داده، باز ادامه داره، یا آثار و احکام دیگه ای اضافه. اونجا اصل تخریب بود، خراب کرد و رفت، خود این تخریب حرام. اصل تغییر در وقف بود، کاری نداشتیم که بعدش ثم مازا نداشت. اصل غصبش، دست گذاشته رو این زمین، استیلا پیدا کرده، کاره. ولی اینجا که دوباره مطرح شده، خدا آیون مطرح کردن برای که یه احکام متعددی حالا بر این طریق قرار دادن و ملک قرار دادن مترتب. باز اینم که میگیم طریق قرار بده یا ملک قرار بده، اینم این نیست که فقط همین دوتا باشه، نه، ممکنه استفاده های دیگری ببره. این از باب مثاله، از هر مصادیق طریق قرار بده یا ملک قرار بده، ممکن است استفاده های دیگری هم بکنه، طریق نباشه داخل ملک خودش هم نکنه، به شکل دیگه‌ای بخواد استفاده های غیر مناسب با مسجد رو انجام بده، اونا کلن مورد بس. حالا بس اصل این که این کار حرومه، اخذ و شیء من المسجد فی طریق او فی ملک خودش، در این غصب حرومه، تا چه رسد به این که کل مسجد رو بگیر. حالا بحثای اضافه از اینجا شروع میشه، اینا که همین تخریبون، تغییرون، غصبون، همون از بحثای اضافهش از اینجا شروع میشه. یک، حالا که این کار حرومه و غصبه، قانون غصب اینه تا زمانی که عین مغصوبه وجود داره، که داره، زمین که از بین نرفته که، هست، مسجد بوده شده طریق، مسجد بوده شده ملک، مزرعه، از بین نرفته. قانون غصب این است که وجب اعادتها یا ردها، عین مغصوبه را باید برگرداند به همون که قبلا بوده، تا موجوده. تلف شد قضیه فرق میکنه، ضمانت به مثل یا قیمت مطرح میشه، ولی تا این هست یجب و اعادتها برگردونه ملحق کنه به همون مسجد. حالا میگیم اگر تخریب کرده باید خسارتم جبران کنه، اونو که قبلا هم گفتیم این تخریب به اتلاف عمدی موجب ضمانت. فعلا اینش مطرح است، وجب ردها الی همون حالت قبلی و مسجدیه. این دلیلش چیه؟ دلیل روشنی داره. قانون علل ید رو میشه اینجا آورد، علل ید ما اخذت حتی تعدیه، برگردونه همون تعدیه به همون اعاده و برگردوندن به صاحبش صدق میکنه. اگرم این رو نگیم دیگه قانون کل مغصوب مردودون، این دیگه نسه جلد 23 وسائل الشیعه کتاب الغصب. این از مسلمات هر غصبیه که اغلایی هم هست، حالا ما به نسم استناد میکنیم اغلایی هم هست، انظر اغلا این مال مغصوبه هر جا باشد صد تا دستم بگرده یجب و رد و اعاده، ولی حالا نسم داریم لذا خیلی دنبال اون بحثام نمیریم. در معاملات به معنی العام بیشتر این احکام جنبه عقلایی داره، حالا شارع هم امضا کرده تایید کرده، یه جایی هم البته فقط حکم شرعیه توسعه داده محدود کرده اثبات کرده رد کرده، کاری به اینا نداره. بنابراین این جهت هم مسلم است که اگر این کار رو کرد باید برگرداند، دلیلش هم اینایست که گفتیم. مطلب حالا میخوام بگیم همین حرفای اضافه که گفتیم اونجا نگفتیم ایناست دیگه، جزئیات اضافه نه معنای بی خدا، یعنی مطالب بیشتری که اونجا نگو. مطلب بعدی که آقا اشاره میکنن ما میخواستیم الان بگیم همین. خب وجب اعاده، این طریق رو برگردونیم به مسجد بودن، ملک رو برگردونیم، این وظیفه کیه؟ بر کی واجبه اعاده برگردوندن؟ هل یجب و معینن علل مغیر، همونی که این تغییر رو ایجاد کرده مسجد رو طریق قرار داده بر او واجبه، غصب کرده باید بر، او یجب و علی عموم بر همگان، همه مسلمان ها برشون واجب هست که این کار رو انجام بدن و این رو برگردونن به همون حالت قبلی مسجد بودن. صاحب مدارک قدس سره تصریح دارن، من کلام ایشونم نوشتم جلد 4 صفحه 398 صریحاً میفرمان که لا یختص الوجوب بالمغیر بل یعمه و غیره، سایرین مسلمانایی که اونجا هستن بر همه واجبه، البته به صورت کفایی دیگه، بعض که انجام دادن تمام شد. خب این دلیلش چیه؟ در قدم اول قاعدتا بر خود مغیر واجبه، در اموال شخصی مال کسی رو غصب کرده یجب بر خود غاصب رد کنه، نکندم حکومت او را ملزم میکند به رد. اینجا صحبت از عمومیت هست به چه دلیل؟ یا امو ممکنه به عمومات و اطلاقات باب غصب استناد بشه که کل مغصوب مردودون، نگفته رادش اعاده کنندش برگردانندش کی باشه، کی به اطلاق داره، خود شخص یا دیگران، همه رو میگه. این که خیلی استدلال دور از آبادیه که ما بگیم ادله وجوب رد مغصوب اطلاق دارن، عموم دارن، بر همه واجب خیر، متفاهم اینه که بر خود غاصب واجب. فلذا از این راه نمیشه، صاحب جواهر راهشو پیدا کرده. فرموده این که میگن بر همه واجبه از باب امور حسبیه است، چون مسجد دیگه وقف عامه، جهات عامه، مال عموم هست. در امور حسبیه اموری هم که اینا شارع راضی به تعطیلشون و ترکشون نیست، لا یرضا به ترکه، به تعطیله، مثل اجرای حدود و اونا از همین قسمه. و ضمناً متولی خاصی هم نداره. کی باشه؟ اینا رو میگن امور حسبیه. در این جور موارد وظیفه وظیفه عموم هست. البته اگر حکومتی هست وسطیت داره، وظیفه وظیفه حکومت، یا از باب ولایت یا از باب حسبه، اون مهم نیست، فعلا ثمره ای نداره. ولی حالا در شرایطی که مثل زمان صاحب جواهر دیگران اینجوری نبوده دیگه، حکومت اسلامی نبوده، بستیت نبوده، لذا همچون سربسته گفتن یا امهو، خودش و دیگران بر همه واجب این کار رو انجام بدن، برگردونن به از باب حسبه که نباید زمین بمانه، متولی خاصم نداره. خب چی میشه؟ میشه عام دیگه، بر عموم واجبه، به صورت کفایی البته این کار رو انجام. حرفم حرف درستیه، ولی یه حاشیه بهش میزنیم که اگر حکومت اسلامی هست، این وظیفه وظیفه حاکمه، مصالح عامه در درجه اول به دست حاکم شرعیست، او یا تحت نظارت او. اگر نبود و بستیت نداشت و شانه خالی کرد و به هر دلیل، وظیفه مؤمنین هست دیگه، اختصاص به خود غاصب نداره. حرف حرف درست. خب فرع بعدی حالا اینه که اگر چنانچه این اعاده و برگردوندن یک هزینه ها و مخارجی هم لازم داره، معونه، بالاخره باید این طریق بودن رو دو مرتبه به هم بریزن، برگردونن به حالت مسجدی دیگه، ملکش کرده، مزرعه شده، باید برگرده به مسجد، هزینه هایی میبره تا بشه دوباره مسجد و برای مسجد قابل استفاده باشه در جهت مسجدی. این هزینه ها به عهده کیست؟ این دیگه روشنه. قانون غصب این است که یجب علی الغاصب رد، و اگر در این رد و اعاده به مالک به همون جایگاه قبلیش هزینه ای باشد، بر عهده او زامنه، باید بپردازه. قانونش هم الغاصب و یؤخذ به اشق الاحوال، همه ی هزینه ها رو از اون میگیرن دیگه، بر مسلمان ها پرداخت هزینه واجب نیست، اونا تکلیفاً از باب حسبه باید این کار رو بکنن، ولی هزینه و مخارجی داره بر غاصبه، بر کسی واجب نیست، کسی ضامن نیست، مگر تبرعاً کسی بخواد بده قضیه فرق میکنه، و الا این معونه ها در باب غصب بر عهده غاصب. اینم فرع بعدی. این نه، حالا به همین تعبیر روایت نیست، ما حصل روایات این که در باب، ببینید اونجا یه بحثای تو مکاسب داشتیم، اعلل قیم رو باید بده، به همین استناد میشود، این محصول حرفاست، عرفی هم هست دیگه، چون غاصب متجاوز هست بایستی تا تهش تا ریال آخرش ازش مثلا بگیریم، یه چیز اینجوری، ولی ما همچین روایتی نداریم. خب حالا فرع بعدی در ادامه اینه که خب کسی آمد و مسجد رو طریق قرار داد یا ملک خودش قرار داد، خود این کار گفتیم حرام، غصبه و حرام. حالا بعد از این جعله و طریقا مرتب، حالا استطراق داره، رفت آمد میکنه، جعله ملکن و حالا استفاده های مالکانه میبره. یا نه بعد از این که ملک خودش قرار داده دوباره آمده تو این نماز میخونه استفاده های مسجدی، که حالا نماز هم بخونیم چون مسجد بوده، خلاصه یه چیزی هم گیر واقف هم بیاد. ملک خودش کرده، انواع تصرفات بعد از طریق شدن و بعد از ملک خود قرار دادن، حالا چه تصرفاتی که قبل از این مرحله که مسجد بود برای غاصب جایز بود، مثل این که بیاد اینجا نماز بخونه، عبادت کنه، یا حتی اگر مسجد دوتا در دارد از دری بیاد از دری هم بره، اینم یک بحثیه. اون تو گفتن فقط این نباشه که بیاد بره، یه دو رکعت نمازم، خلاصه یه تصرفاتی قبل از این مرحله براش جایز، یه تصرفاتی هم براش جایز. الان که جعله و طریقا، حالا بحث مطلق تصرفات، استطراء، نماز خوندن، هرچه مطلق تصرفات برای خود این غاصب، این متصرف، این متخذ که اتخذه او تری، برای این مطلق تصرفات چه حکمی داره؟ آیا جایزه یا جایز نیست؟ یه بحث بعدیه. اصل کار حروم، غصب، حالا بعدش کارایی که انجام میده، یه سری کارا قبل از این برایش جایز بود، یه سری کارای حالا کلی بحث میکنیم از این کارا برایش جایزه یا نه دیگه. حتی استطراقم حرومه، حتی نماز خوندنش هم اشکال داره. فل مسئلت وجوهن سلاسه، وجهن به این که بله مطلق اینها برش حرومه، که آقا میگن این روایتی یعنی جاش اینجاست، چون غاصب هست و الغاصب و یعخص به اشق الاحوال، نماز هم ازش قبول نمی کنن. نه از این جد مطلق تصرفاتش، حتی رفت و آمدش هم از این مسیر اشکال داره، دیم غصب کرده دیگه، جور تصرف در غصب. مالی که غصب شد دیگه هرچه بماند، هر تصرف جدیدی انجام بگیرد خودش جدا حرام، یو خذ به اشقل احب. این یک وجه. وجه دوم این است که بگیم نه دیگه، دیگه این کار حرام بود، جعلهو طریقا و ملکن، ولی بعدش تصرفات بعدش مطلقا جایزه. وی رو چه حسابه؟ این نمیشه جز این که بگیم دیگه حالا مسجد نیست، بعد از این تصرفات زال مسجدیت، خرج از مسجد بودن، از این جهت اشکالی نداره. این حرف درستی نیست. کی گفته؟ با غصب یک غاصب یخرج عن المسجدیه. بله حالا موارد بسیار خاصی داریم که مسجدی بود و مخروبه شده بود و فلان، یا ظالمی خراب کرده بود و بعد حالا شده جاده و دیگه یه مصلحت اهمی اقتضا کرده، اونو قبلا گفتیم، گفتیم خود این باعث میشد که از مسجد بودن در بیاد، یه جهات مصالح نوعیه ضروری و لازم بتونه با این حرام تزاحم داشته باشه. بله یک کسی بیاد همجوری بگه کوچه ما تنگه، قسمتی از مسجد رو خراب کنیم راهمون باز بشه، مثلا قسمتی از مسجد رو برداریم خونمون کوچیکه اینجا رو هم اضافه، این که مجوز نمیشد که بگیم جایزه خرج عنل، و الا که هیچی دیگه. کسی میگه من یه گناه میکنم بعد تا آخر عمر خونم وسیعه راهم باز، اینا که مجوز. قول سوم که جواهر قدس سر رو این احتمال رو میدن، میگن که بیایم تفصیل بدیم، میگیم فرق بین اون کارایی که قبل از این تغییراتی که داده انجام میداد در مسجد، مثل نماز خوندن، ذکر، دعا، اینجور چیزا، اینایی که قبلا جایز بود الانم بگیم جایزه، استصحابه جواز. اونایی که قبلا حرام بود بگیم که الان اونام حرامه، کارا رو حق نداره انجام بده. بعد از اینکه طریق قرار داده اینجوری فرق بگذاره. حتی کارهایی مثل استطراق، چون مسجد که برای این ساخته نشده، اونایی که معدله، حتی کارهایی مثل استطراق هم تصرف غاصبانه است، این هم بگیم جایز. فقط کارهایی که در شأن مسجد عبادت و اینا بگیم اینا اشکالی نداره، قبلش هم جایز بود الانش هم جایزه. الباقی بنابراین ما هم همین وجه سوم رو تقویت میکنیم، به ترجیح میدیم به لون دو تا وجه با همون کلیتش قابل بحث. خب فرع بعدی در ادامه، حالا آیا این تصرفات بعد از این مرحله که جعله او طریقا ملکن بر خود این غاصب حرومه، بر دیگران چطور؟ انسانهای دیگه، مردم دیگه، حالا این راه قرار داده اونم میان از اینجا تیه طریق میکنن، رفت آمد میکنن، استطراق مثلا میاد اینجا ماشینشو پارک میکنه مثلا، هرچی بر دیگران چطور این تصرفات بعد از طریق شدن بر اونها حرومه یا نه دیگه بر اونها جایزه؟ حضور شما عرض کنم که اینجا رو باید تفصیل داد. باز یه تصرفاتیه که اصلا منافی با مسجدیته، مثل این که جنوب مثلا بیاد اونجا مکس بکنه، امثال و زاله اون مکان رو بخواد آلوده بکنه، نجس بکنه، تنجیز، تصرفاتی که منافی با مسجدیت اونا اشکال داره، تو اینجا مسجده، مسجد بودن در نیمه. ولی تصرفاتی که منافی با مسجدیت نیست، مثل همون استطراق، ثمره اینجور جاها ظاهر میشه، بر غاصب اینم حرام بود ولی بر دیگران این کار حرام نیست. اینا که غاصب نیستن که سختگیری بشه، بگیم امثال این کارها و نماز خوندن و امثال و زالیدی اونا به طریق اولا، کارهایی که قبلا برای اینا جایز بود الانم جایزه، حتی کارهایی که مسجد برای اونا ساخته نشده مثل همون استطراق، ولی بالاخره از مسجد هم میشه رفت آمد کرد، برای اینا جایزه، اشکالی نداره. این هم مال دیگران که دلیلش هم فرمودن، آیه و روایت و اینها نداریم. اون قبلی ها که گفتیم اشکال داره، اونا برای خود دیگران هم نوعی غصبه، اونم حق نداره، چه این طریق قرار داده چه دیگران، نوعی غصبه. لذا یک باب روایت داریم در کتاب الغصب که لا یجوز تصرف چه برای غاصب چه برای دیگران، فرقی. اما اون تصرفاتی که غصب حساب نمیشه، قبلا هم برای اینا جایز بود، الان بحثمون هست نماز بخونن، اون که گفتیم در غاصب هم گفتیم تقویت کردیم، استطراق و این جور موارد اینا اشکالی نداره. دلیلش این دیگه نه آیه داره نه روایت داره، دو تا اصل مورد استناد قرار گرفته، حرفم درسته البته، یکی استصحاب جواز، این استطراق که از مسجد از دری وارد بشه از در دیگه خارج بشه، در مسجدهای بزرگ که دیگه این خیلی روشنه، مسجد النبی، نمیدونم مسجد الحرام کجا، مسجد کوفه، استطراق برای این قبلا جایز بود، حالا مکروه مثلا دو رکعت نمازم بخونه فلان، بحثای دیگری الان هم شک داریم جا جوازش باقیه یا نه، این که غاصب نیست، این استطراق الان مسجدم بود میتونست بیاد بره، حالا طریق شده، استصحاب بقاء جواز مشکلی نداره، ارکان استصحاب تام. بله اگر موضوع عوض شده بود، ولی موضوع که عوض نشده، مسجدیت باقی، تازه عوض بشه به طریق اولا، اگر دیگه مسجد نیست طریق هست که قطعا جایزه، ولی مسجدم باشه بازم استصحابه. حالا استصحابم نگیریم، بالاخره حالت سابقش هرچی بوده، فعلا شک داریم استطراق برای من که از این کوچه رفت آمد دارم، از اینجا رفت آمد کردم، برای من شرعن چه حکمی داره؟ شبهه حکمیه تحریمیه. الاصل و ال براعت، به برکت اصل براعت و اصل اباحه هم باز میتونیم ما این رو ثابت کنیم. اینم تکلیف دیگران. آخرین فرعی که در این ارتباط مطرح میکنن اینه که مال همین اخیر هست، این که گفتیم دیگران مجازن استطراق و اینجور تصرفات رو انجام بدن، هازا کلهو مال فرضیست که این استطراق و رفت آمد باعث نشد که آثار مسجدیت کلن از بین بره، که دیگه بعد از 10 سال و 20 سال دیگه هیچ کس احتمالم نده اینجا مسجد شده. اگر موجب اضمحلال و از بین رفتن آثار مسجدیت بشد باز اشکال پیدا می‌کنه. این دیگه البته از بحث ما خارجه، میره تو عنوان دیگری تحت عنوان اعانت بر حرام، چون اضمحلال آثار مسجدیت جایز نیست، میره تو اون عناوین، میشه اعانت بر اسم بر عدوان و اونها فعلا از بحث ما خارجه. ولی اگر به اونجا بخوام بکشونیم، همین استطراق بقیه هم حد و مرز داره، مادامی است که منجر به این جهاد نشه. اگر رفت آمد اونها باعث بشه که این کار بشه، باز بر اونها هم از این جهت خود، ولی تا مادامی که به این درجه نرسیده است، استطراق اشکالی نداره. اینم فرع اخیر، به حمدالله این مورد هم تمام شد. حالا فرصت زیادی نداریم که مورد بعدی رو 12 رو شروع بکنیم، ولی یه عنوانی رو من بگم اینجا. از همون اول که محرمات رو شروع کردیم، انگار هی یه کسی ما رو تحریک میکنه اینو هی بگیم، گرچه این عنوانیست که بیشتر تو مکروهات ذکر شده، ولی به جهاتی میتونه از محرمات هم باشه. بحث تفصیل شما میگذاریم به باب مکروهات مسجد. آقایون هم اونجا گفته، هم مرحوم سید در عروه، هم مرحوم امام در تحریر، و اون داستان تعطیل مسجد. تعطیل مسجد، تعطیل مسجد غیر از منع از مسجد. ببینید دو تا چیزه، یه وقت این است که مسلمان ها خودشون دسته دسته میخوان بیان به این مسجد برای نماز برای عبادت، یک ظالمی آمده سد سبیل میکن، مانع میشه از این کینه، یا اگر آمدن میریزه اینا رو میزنه میندازه بیرون. این منع از مساجد الله، یا درشو لاکمور میکنه، قفل میکنه و نمیگذره، یک بحثه. خود مردم میان ولی کسی مانع میشه، اینو نمیگن تعطیل المسجد، این میشه. ولی یک فرض عکس اینه، مسجد رو هیچ کی ممانعت نمیکنه، خاک میخوره برای خودش تو روستا، تو بعضی محلات، فقط دهه عاشورا در مسجد رو باز میکنن، کسی مانع نشده، خود مردم نمیان. دقت میکنه، اینو میگن تعطیل المسجد. واژه تعطیل که تو روایات هم آمده، مسجد شکایت میکنه، یا رب اتلونی و زیعونی، زایم کردن، تعطیلم. اینه که مسجد هست، کسی هم درشو نبسته، ولی مسلمان ها نمیرن، هر کسی یه گوشه برای خودش نمازی میخونه، اصلا کسی سراغه. اینا میگن تعطیل. پس تعطیل رو معناشو فهمیدیم چیه، لغت هم همین جور معنا کرده. لغت میگه ابطل شیئا، چیزی رو تعطیل کرد، ای ترکه او زیان، رها کرد به حال خودش، اصلا نرفت به سراغش، نه اینکه رفت درشو بست خرابش کرد، نه، اصلا همین که نمیره به طرفش، اون میشه تعطیل. کل ما ترک زایعن فقط قتله، هر چیزی رها بشه زایع به حال خودش که دیگه به مرور زایع میشه از بین میره، اینجا عرب میگه که این معطل مونده، یعنی معطل مثل حدود الهی، کسی اجرا نکنه میگن حدود تعدیل، یعنی معطل موند، یعنی بلا استفاده. واژه عطله، عطله تعطیل، عطله اونم اینجوری معنا کرده، عطله کجا میگن فلانون یشکو العطلته، شکایت دارد از عطله، ای البقا بلا عمل، از بیکاری، از اینکه کاری نداره، اینو میگن عطله، این معطله بیکاره. خلاصه تعطیل مسجد معناش اینه که مسلمان ها نمیرن و مسجد بلا استفاده میمونه، یک سال ده سال خاک میخوره. خب این حالا به این معنا این چه حکمی داره که نرن سراغ مسجد؟ اگر یه عده برن همیشه جماعت هست و برقراره، خب بقیه نرفتنم نرفتن تو خونه نماز مشکلی نیست، ولی اگر عموم مسلمین نرن مسجد رو به حال خودش رها بکنن، اینجا باز ما نمیتونیم بگیم خود این کار جزء محرمات، دلیلی نداریم که تعطیل المسجد حرام، لذا آقایونم فتوا به حرمت ندادن، جزء مکروهاته، اونم دلیل خودش رو داره. دوتا روایت داریم که مسجد یشکو قیامت شکایت میکند از این استفاده کردن که این کار مکروه مرجوه، ولی اگر بره تحت یه عناوین ثانویه ممکنه تعطیل مسجد حرام باشه، مثلا عنوان حق حرمت، اگر این نرفتن موجب بی احترامی باشه، استخفاف به مسجد، اهانت به شعائر الهی، تو این عناوین بره البته تعطیل المسجد به این عنوان حرامه. حالا همه تعطیل بکنن یا یک نفر دیگه من نمیرم، به همین به جهت استخفاف و بی اعتنایی بی مبالا، لا تهلو شعائر الله رو قبلا داشتیم. پس ما این رو فقط خواستیم اشاره بکنیم، چون از اول خیلی گشتم دنبالش، دلم میخواست حرام باشه این کار، یه بهانه ای دلیلی بر حرمتش پیدا بکنیم پیدا نکردیم، لذا به حسب اصل کار جزء مکروهات دلیل داره، ولی تحت عناوینی همین هم جزء محرمات هم میتونه قرار بگیره، منتها اون عناوین دیگه قبلا حد که حرمت رو بحث کردیم، استخفاف مسجد رو بحث کردیم، اهانت به شعائر و اینها رو تقریبا به عنوان دلایل متعدد با این رو بحث کردیم، لذا این مورد رو دیگه ما جزء محرمات نمیاریم چون به خودی خود حرام نیست. عنوان بعدیمون که انشالله فردا واردش میشیم دیگه وقتمون تمام هست، جریان دفن میت در مسجد. شاید کسی مرده‌هاش رو حتی واقف هر کی بیاره تو مسجد تو خانه خدا دفن بکنه، یا این کار جزء محرماته، اینم یه بحثی است که انشالله فردا دنبال میکنیم تا برسیم. او بحث دیگری، بحث دیگری، اینو قبلا هم اشاره کردیم، این قفل کردن در یه وقت مثلا بعد از یک ساعت نیم ساعت که نماز میخونن خادم در رو میبنده برای که وسائل مسجد، این که حفظ صیانت مسجده که آسیب، ولی اگر نه در رو میبنده اصلا حتی خود متولی، این متولی های بد اخلاق بد اونقی هستن، بله بیرون میگه در رو میبنده، این بعید نیست، قبلا ما بحث شما گمانم اون روز نبودید، مصادیق ممانعت از مساجد رو ذکر کردیم، سه چهار تا مصداق خیلی روشن داشت، چهار پنج تا مصداق خفی هم داشت که آیا این کارا هم عرض شود که جزء مساجد، اون معمولا همچین آدم بدجنسی به این معنا نیست که با دین و مسجد مخالف باشه، خلقش تنگه مثلا حوصله نداره، اون جزء مانع این حساب نمیشه، این منع از مساجد یه عنوان قصدیه، مثل کفار که واقعا نمیخوان مسلمان ها به مسجد برن، مسجد الحرام رو میبستن یا جلو پیغمبر رو میگرفتن، مسجد الاقصا رو مثلا میبندن، اینا مصادیق جلیه ممانعت. ولی حالا یه متولی پیر مردی حوصله ندارم یه برید برید دیگه، صبح امروز نماز نداریم، این رو جز مانع این شمردن یه خورده و فیه تحمل نیست، اصلا نیست، چون همچنین قصدی نداره. ولی خب حوصلش سر آمده میبنده میره.
بس تحقیقی فرمانداشت ها از باده مقنوعی شما داشت تجبیر سنون بسیل رواز ما کنار هم بذاریم به تنگیش ما بوی فرمان از توش در میره.
حالا دیگه باید به یه دلیل برسیم، من همینا تو ذهنم بود همش، یعنی مجموعه روایات رو که انسان ببینه. بله بله، همه این داره تو ذهنم بوده، حتی دارد که اگر کسی مثلا مسجد نیاد خانه‌ش آتیش بزنید، نمیدونم چه بکنید، جماعت و فلان و این مسائل. ولی از اینها بخوایم در بیاریم این جهت رو، تعطیل مسجد حرامون خورد سخته. تو همین بحث امروز ما صاحب جواهر یه تعبیری دارن جالبه، میگه که این بحث ها خیلی هاش از سوی آقایون در فقه مطرح نشده، یعنی حل نشده، مواد خامش تو دست ماست، تجزیه تحلیل نشده. ایشون با همه عظمتش که دیگه استاد هم هست، میگه جسارت بر فتوا در اینجا آسان نیست. ما همچی جسارتی نمی کنیم، یعنی همچی جسارتی نداریم، همچی جرعتی نداریم. خیلی تو فتوا خیلی ترسو هستیم،
روایت
تعلق داره. بله بله،